بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم، تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. اسم هر کس یا چیزی سمت و سوی آن است و انسان از طریق بر زبان راندن اسم کسی سمت و سوی آن را می جوید و نیز آن کس را به سمت و سوی خود می خواند. پس اسم هر کس یا چیزی انسان را به دیدار با آن چیز می کشاند. همانطور که واژه اسم در عربی به معنای سمت و سوست، زیرا اگر در حضور خود چیزی باشیم دیگر اسمش را بر زبان نمی رانیم مگر آنکه آن چیز یا کس متوجه ما نباشد تا او را متوجه خود سازیم. پس اسم هر کس یا چیزی سمت و سوی آن است نه خود وجود آن، همانطور که به طور واقع هم اسم هیچ کس و چیزی خود موجودیت آن نیست. در حقیقت انسان به واسطه اسم چیزی آن چیز را به لحاظ وجودی طلب می کند، یعنی آن را احضار می نماید. ولذا آنگاه که آن کس یا چیز حاضر شد اسمش منتفی می شود و خاصیتی ندارد و دیگر بر زبان رانده نمی شود. پس اسم هر چیزی دلالت می کند بر غیبت و فراق و عدم آن چیز و نه وجودش، یعنی وجود بی اسم است و بی نیاز از هر اسمی، همانطور که هیچ کس خودش را به نام خود صدا نمی کند چون وجودش برای خودش موجود و حاضر است، یعنی اسم هر کسی برای خودش بی مسما و منتفی و مهمل است و بیگانه و بی خاصیت. اسم برای خیشتن نیست بلکه برای غیر است. اسم نشانه بیگانگی و قربت و غیریت و عدمیت است که به وجود و حضور و خیشی می خواند. یعنی از طریق اسم کسی یا چیزی را از عدم به وجود می خوانیم. پس اسم هر چیزی یا بنده و آفریننده آن چیز است به واسطه غیر. پس اسما خلاقند و اصولا همه کلمات چنین هستند، چه اسم و چه غیر اسم، و می دانیم که همه کلمات بر اساس اسما پدید آمدند و بدون اسم موجودات هیچ کلمه اعم از صفات و افعال و ضمایر پدید نمی آیند. ولذا سخن گفتن به معنای فراخواندن و حاضر نمودن و به وجود آوردن موجودات است که دارای اسم هستند و هیچ چیز بدون اسمی دارای صفت و فعلی نیست. پس همه افعال و صفات و ضمایر دارای منشأ اسمی هستند. پس سخن گفتن همانا خلق کردن و آفریدن و حاضر نمودن است. پس کلمات عناصر و اتمهای آفرینش هستند که بر محور هسته مرکزی سخن یعنی اسما در گردش می باشند. 2. پس الله، رحمان و رحیم خود خدا نیستند، بلکه همچون محمل یا مرکبی و یا جاده‌ای هستند که ما را به خدا و خدا را به ما می‌رسانند. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم راه و روش خدایابی است، همچون دربی است که به سوی غیب الغیوب باز می‌شود و یا دربی که از غیب الغیوب به سوی ما گشوده می‌گردد، زیرا این اسم از آن سوی غیب به ما رسیده است. پس یک درب یا جاده دو طرفه است. 3. بیهوده نیست که قرآن کریم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و این کلیدی است که درب قرآن را می گشاید و قرآن علم خداست و علم او وجود اوست. و این است که ائمه اطهار علیه السلام فرمودند که مؤمنان در قرآن با خداوند دیدار می کنند و اهل قرآن اهل قیامت است، همانطور که قیامت محوری ترین موضوع قرآن است. 4. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اسمی نیست که ما خداوند را فرا می خوانیم و حضورش را تقاضا می کنیم، بلکه به واسطه این اسم او نیز ما را فرا خوانده است. نخست او ما را به واسطه این اسم خوانده است و به ما آموخته که او را هم به همین طریق بخوانیم. 5. همانطور که خود خداوند به ما آموخته است، الله برترین و نزدیکترین اسم اوست و اسم احدی و صمدی و بیتا و بی علت اوست در سوره توحید. یعنی به واسطه این اسم به نزدیکترین حد حضور و وجودش می رسیم در کوتاه‌ترین مدت. یعنی این اسم صراط المستقیمی اوست، ولی هر کسی قادر نیست که به واسطه این اسمش به او برسد مگر اینکه به هویت و نور معرفت احدی و صمدی و بیتایی و فوق علیتی دست یافته باشد تا بتواند به این اسم دست یابد و به آن مربوط شود، زیرا آدمی اسیر کثرت‌ها و علت‌ها و سبب‌ها و نیازها و شباهت‌ها و قیاس است و الله اسمی مطلق است. این است که به انسان رحم کرده و الله را به واسطه رحمان و رحیم قابل دسترس نموده است. 6. به واسطه رحمان و رحیم است که اسم الله که مطلق است نسبی می شود و وجود در دسترس آدم یعنی آدم قرار می گیرد و یافتنی می شود، زیرا الله اسم وجود است و آدم هم اسم آدم است و حلقه ارتباط بین وجود و آدم نیز رحمت است. رحم وجود به آدم. 7. این است که بسم الله الرحمن الرحیم پلی است بین وجود و آدم و یا کارخانه آفرینش آدم است از وجود، دستی که از سوی وجود به نزد آدم آمده است و نیز از سوی آدم به نزد وجود آمده است. 8. بسم الله الرحمن الرحیم هم صدایی متقابل بین خدا و انسان است و وجود و آدم، همانطور که این اسم را خدا بر زبان بشر نهاده است، همانطور که مادری لفظ مادر را بر زبان کودکش می نهد تا کودک بدین وسیله با مادر ارتباط برقرار کند و از او طلب رزق نماید. 9. علی علیه السلام می فرماید که کل قرآن فشرده شده در سوره حمد است و سوره حمد فشرده شده در بسم الله الرحمن الرحیم است و بسم الله الرحمن الرحیم هم فشرده شده در نقطه بای بسم الله است و آن نقطه منم. 10. درک می کنیم که سوره حمد خطاب انسان است به خدا، ولی این سوره کلام خود خداست که از زبان انسان جاری شده است و اساره کل قرآن و وحی است. پس واضح است که چرا بسم الله الرحمن الرحیم هم زبان متقابل بین انسان و خداست که خدا به جای انسان سخن میگوید و انسان به جای خدا، و این معنای خلافت انسان است که مقصود و اصل خلقت است، یعنی جانشینی وجود و عدم بر جای یکدیگر، و این واقعی وجود یابی انسان است، وجودی الهی. پس واضح است که بسم الله الرحمن الرحیم کارگاه آفرینش است، یعنی آن که میگوید بسم الله الرحمن الرحیم وجود مییابد به شرط آن که بداند چه میگوید و چه میخواهد. 11. پس واضح است که چرا الله را بدون رحمان و رحیم نمیتوان فراخواند، زیرا واقعه خلافت انسان بر جای خدا عین وقوع رحمت مطلقی خدا تا سرحد عشق و ایثار او نسبت به عدمی به نام آدم است که وجود خود را به عدم می‌بخشد. 12. پس واضح است که رحمان بخشنده وجود است، یعنی این رحمان است که عدم را بر جای وجود می نشاند، یعنی انسان را اللهی می کند و الله را در انسان مقیم و مستقر می سازد و این عرش رحمان است، یعنی انسان عرش رحمانی حق است. 13. و اما رحیم چیست؟ آیا عدم می تواند وجودی را که یافته نگاه دارد و در آن قرار گیرد و این وجود را خودی و جاوید نماید و دوباره میل عدم نکند؟ رحیم آن نور و قدرت عشقی از الله است که وجود را در انسان جاوید و خودی می سازد. پس واضح است که رحیم اقتدار قهارانه رحمان است، یعنی عشق است که اجازه نمی دهد عدم دوباره معدوم گردد و وجود ناپذیر شود و وجود را انکار نماید و کافر گردد. 14. پس رحمان بخشنده است و رحیم عاشق است. پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به سوی خدایی که بخشنده و عاشق است، بخشنده وجود و ابقا کننده وجود در انسان. پس بدون خواندن رحمان و رحیم الله مطلقاً محال و دست نایافتنی است. 15. پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که کل کائنات قادر نیست که خداوند را فرا گیرد، ولی دل مؤمن او را در بر می گیرد و این از بابت رحمان و رحیم است که الله در دل آدم جای می گیرد و به آدم وجود می بخشد. 16. پس بسم الله الرحمن الرحیم واقعه خلقت و وجود انسان است، یعنی انسان و خاص انسان مؤمن عارف تجسم و تعین و تأخیر بسم الله الرحمن الرحیم است و بسم الله الرحمن الرحیم هم تأویل وجود انسان عارف است. 17. پس بسم الله الرحمن الرحیم که درب قرآن و اساره قرآن است، آیه عشق و واقعه عشق است، یعنی آیه خلقت جهان هستی و واقعه آن است که انسان مقصود این خلقت است. پس انسان کارگاه بسم الله الرحمن الرحیم است و بسم الله الرحمن الرحیم آیه انسان است. 18. در احادیث آمده است که بر ستون عرش خدا نوشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم، و نیز خداوند با همین اسم کار خلقت را آغاز نمود، و نیز می دانیم که همه سوره های قرآن با همین عنوان آغاز می شود الا سوره توبه، که سوره توبه از شرک است، که شرک هم طبق کلام قرآن بزرگترین و نابخشودنی ترین گناهان است و جز به واسطه عذاب پاک نمی شود و ظلم عظیم است. و شرک طبق تعریف قرآنی این است که آدمی خودش را در خدا قرار دهد و خودپرستیش را خدا پرستی فرض کند و پیروی از خود را به نام پیروی از خدا قلمداد نماید، چون این ماهیتی از بشر شرک است و مشمول رحمت خدا نمی شود و جز با غضب رفع نمی گردد. نه اینکه انسان علناً خود را خدا بداند، بلکه پیروی از خود را عین پیروی از خدا پندارد و در حالی که نام خدا را بر زبان دارد و عبادت خدا می کند، عملاً مشغول پرستش نفس خیش است. زیرا خود آدمی عدم اوست و لذا خود پرستیش عین عدم پرستی است و تا این خود نابود نشود ذات وجود از انهدام این خود آشکار نمی شود که علی علیه السلام آن را خود خود نامیده است. پس شرک به معنای عدم را وجود پنداشتن است و از عدم توقع وجود داشتن. و این است که خداوند در قرآن کریم اعمال مشرکانه را محکوم به ابطال و نابودی خوانده است و این امری بر حق و طبیعی است. ولی از آنجا که آدمی در عین عدم پرستیش خدا را می‌خواند، موجب شرک و شراکت و التقاط بین وجود و عدم می‌شود و این مفهوم منطقی شرک به معنای شراکت است بین خود و خدا یا وجود و عدم، و این گناهی نابخشودنی است. بلذا سوره توبه که سوره براءت از شرک و مشرکین است، فاقد بسم الله الرحمن الرحیم می باشد. و نخستین آیه این سوره نیز اعلان بیزاری خدا از شرک مشرکین است و این آیه غضب است. و در قرآن می‌خوانیم که اکثر مردمان به محض ایمان آوردن مشرک می‌شوند. پس شرک ماجرای کسانی است که بسم الله الرحمن الرحیم میگویند و این اسم در آنان ایجاد عذاب و ابطال میکند، یعنی عدمشان را بر سرشان میشکند، که البته این نعمت خداست که اکثر مردم اکراهش میدارند. زیرا انسان مشرک اگر دچار ابطال و عذاب نشود نابود میشود. پس در حقیقت نعمت خدا نیز حاصل اسم الرحیم است که وجود را ابقا و مستمر می سازد و اجازه نمی دهد که عدم در وجود رخنه کند. عدمی که نامش من بشری است و آدمی به واسطه من پرستیش امکان واقعی خلافت اللهی در خیشتن را نمی دهد. یعنی نمی گذارد که وجود بر جای عدم بنشیند و خود به مقام خود آیی برسد. 19. ادای بسم الله الرحمن الرحیم یا بایستی متکی به ذات باشد و یا متکی و متوسل و متصل به وجود کسی که به ذات رسیده است، یعنی عارف واصل، تا این اسم موجب وجود یابی فرد ادا کننده شود و به شرک نگراید. و از اینجاست که حقیقت معنای آن کلام حیرت آوره علی علیه السلام روشن می شود که خودش را نقطه بای بسم الله نامید، یعنی اینکه انسانی که هنوز ملحق به ذات نشده و یا لااقل لمسی از ذات نیافته است نمیتواند بر درب بسم الله الرحمن الرحیم وارد شود الا به یاری روحانی یک علیوار، یک امام، یک عارف اهل ذات که به مثابه نقطه بای بسم الله است که بدون ادای ب نمیتوان این اسم را بیان و جاری ساخت. 20. کسی میتواند از درب بسم الله الرحمن الرحیم که درب ورود به قرآن و شهر علم محمدی و وادی وجود است وارد شود که بی من باشد، و این مستلزم آن است که یا مجذوب و فنای ذات باشد و یا در عشق و ارادت عرفانی نسبت به انسان واصل باشد. زیرا شهر بسم الله شهر عشق و رحمت مطلقی خداوند است و بی عشق نمی تواند بر این شهر وارد شود. و این مصداق این آیه است که تا چون موی باریک نشوید و از سوراخ سوزنی عبور نکنید بر جنت خدا وارد نمی شوید. و در به جنت همان بسم الله الرحمن الرحیم است که شهر وجود است، زیرا جنت وادی وجود یابی است همانطور که جهنم وادی رسیدن به طلب وجود است از شر عدم. 21. باریک شدن شتر همچون موی همان ذوب و باریک شدن منیت است تا بتواند از نقطه بای بسم الله وارد وادی وجود شود. 22. حدیثی از رسول اکرم می فرماید که اگر آدمی همه گناهان کبیره چون زنا و ربا و خمر را بدون شرک به خدا مرتکب شود، یعنی این اعمال را به اسم خدا و با توجیه دینی انجام ندهد، با توبه ای بدون عذاب بخشیده می شود. زیرا انسان وقتی گناهان را با فخر انجام می دهد دچار اشد منیت عدمگرا می شود، زیرا گناهان آن اعمالی هستند که انسان را اسیر و برده مادیت عدمی دنیا و اهلش می سازند، زیرا موجودات بیرونی جمله دارای وجود بی خود و فاقد ذات هستند و لذا دائما در حال تغییر و فسادند و جز انسان کامل و امام این گونند. 23. وادی وجود یابی انسان یعنی وادی رحمان و رحیم، وادی از خودگذشتگی الله در عالم عرض است که می‌خواهد انسان را جانشین خود سازد. پس انسان خودپرست را بر این وادی راهی نیست، زیرا انسان خودپرست قادر به درک عشق نیست و وجود همان عشق است و بسم الله الرحمن الرحیم شهر عشق خدا بر عدم است. 24. از آنجا که وجود بی منت و منیت است، انسان من پرست و خودخواه قادر به درک و حفظ و حراست از آن نیست و از اینجا الرحیم است که به داد انسان می رسد تا منیت عدمی انسان را ذوب کند و وجود که عشق است در او قرار گیرد و اهل وجود گردد، زیرا بی وجودی انسان همان بی عشقی اوست و خودپرستی عدمیش، یعنی خودپرستی مادی و محدود و حقیر اوست که مانع وجود یابی او می شود. 25. پس الرحمن انسان را وجود می بخشد و الرحیم او را هستیمند و اهل وجود می سازد. پس الرحمن هستی اهدایی است و الرحیم هستی خودی و ذاتی است. 26. این است که گفته شده که بی امام را صلات نیست. صلات در لغت به معنای تقرب و ورود است و بسم الله الرحمن الرحیم در به ورود به نماز نیز هست، زیرا کسی که امام و مرادی دارد مرید است، یعنی من خود را به امامش محول کرده است و بی من است که می تواند از درب بسم الله بر نماز وارد شود در سوره حمد، و این است معنای نقطه بای بسم الله. 27. من عدمی انسان حاصل مالکیت های مادی و معنوی و عاطفی او در دنیای بیرون است، یعنی حاصل وجود دزدی هایش، دزدی هایی تحت عنوان مالکیت، عشق، ریاست، شهرت و غیره است که یک من کذایی و دزدی پدید آورده است که به راستی عدم است و عدم پرستی، و انسان عدم پرست نمی تواند طالب وجود باشد. انسان دزد نمی تواند طالب عشق و رحمت وجود خدا باشد و سریع مشرک می شود که آن هم نوعی دیگر و برتر از دزدی است، آن هم دزدی از خدا. و این است ظلم عظیم که هرگز بخشوده نمی شود الا به عذاب و ابطال و رسوایی. 28. مالک از اسمای خداست و خداوند کسی را شریک خود نمی سازد، بلذا مالکیت و احساس تصاحب یک عمل و حس مشرکانه است و عین وجود دزدی است و مال دزدی هم از گلوی صاحبش فرو نمی رود. همانطور که همه مالکیت های مادی و معنوی آدمی و بال گردن و موجب عذاب اوست تا این احساس نابود شود و آدمی حقیقتاً طالب وجود گردد و به رحمت خدا روی نماید و وجودی الهی بخواهد که ابدی و عزیز است و خداوند در وجودش با انسان شریک نیست، زیرا وجودش را تماماً در عالم عرض به آدمی بخشیده و او را جانشین خود ساخته است. و درک این حقیقت است که انسان را لایق وجود می سازد، یعنی درک عشق خدا به بشر که دربش همان بسم الله الرحمن الرحیم است و کلید این درب هم امام است، الا اینکه کسی مشمول ربوبیت مستقیم خداوند شده باشد و از جانب او صاحب روحی ویژه گردیده باشد که به واسطه این روح بر بسم الله الرحمن الرحیم و قرآن که شهر وجود است وارد می شود، که این ویژه اولیای الهی است که امامان مؤمنین بر روی زمین هستند و کلید بسم الله. 29. می دانیم که نخستین لفظ طبیعی در زبان آدمی لفظ با است، زیرا با از همگشوده شدن لبان این صوت به طور طبیعی تولید می شود. و این است که امام محمد باقر علیه السلام در رساله ام الکتاب حرف با را نخستین حرف الف با می داند و نه حرف الف را، و بلکه حرف الف را حرف دوم می داند که باز به طور طبیعی به همراه ب و چسبیده به آن با است. در همین رساله مذکور از امام آمده است که ب تأویل علی علیه السلام یعنی امام و ولایت وجودی حق است و آ که پس از ب و به همراه آن است محمد صلی الله می باشد که مقام رسالت این ولایت است، و نیز خود علی علیه السلام هم خود را نقطه بای بسم الله می خواند که بی وجود او نمی توان بر شهر محمدی که قرآن است وارد شد، و خود محمد صلی الله هم می فرماید که من شهر علم هستم و علی درم آن، و همه این معارف در تصدیق و تکمیل هم دیگرند. سی پس زبان و نطق بشری با لفظ و حرف با شروع می شود که با اندکی جمع کردن لبها تبدیل به ما می شود، ولذا بابا و ماما نخستین کلماتی هستند که هر کودکی بر زبان می آورد، و خداوند هم خلقتش را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده است، همانطور که کتاب علمش را که از روی آن جهان را آفریده است. پس او هم با لفظ با سخن آغازیده است. پس بسم الله الرحمن الرحیم در ذات همه مخلوقات عالم است و ذات هر سخن است و روح هر کلمه و اسمی. پس ذات نفس ناطقی انسان هم هست. و امام باقر می فرماید که نفس ناطقه آدمی حضور الوهیت پروردگار در بشر است، و این همان واقعه خلافت آدم است که به همراه آن همه اسما و کلماتش را نیز در انسان نهاده است تا به واسطه کشف و درک و استخراج این اسما و کلمات وجود یابد و خلافتش را که عین وجود انسان است دریابد، زیرا این خلافت مقصود خلقت جهان است، پس کل کائنات هم به واسطه این واقعه خلافت موجودیت یافته است و لذا مسخر وجود انسان شده است و امام مبین یعنی انسان کامل را تسبیح و سجده می کند بنا به قول قرآن کریم. 31. این گوهره و روح بسم الله الرحمن الرحیم در ذات نخستین الفاظ کودک است که مهر والدین را صد چندان نموده و به او رزق و هستی می بخشند. این روح در کل نفس ناطقی بشری حضور دارد و به میزانی که آدمی بری از منیت نطق می کند هم هستی می یابد و هم به دیگران هستی می بخشد. زیرا از درب بسم الله الرحمن الرحیم وارد می شود که درب حق کلمات و اسماء است و سخن را وجود آفرین می کند. چون بسم الله الرحمن الرحیم درب ورود به قرآن و علم و اسمای الهی است و انسان از طریق نوری ساختن این اسما و کلمات است که مقام خلافت اللهی را در خود می‌یابد و این است وجود ویژه انسان. زیرا همه این اسما در انسان در ازل نهاده شده است که کلید نور این اسما همان بسم الله الرحمن الرحیم می باشد. 32. از این منظر بهتر می توان درک نمود که چگونه کل قرآن یعنی علم خدا در بسم الله الرحمن الرحیم متمرکز است و آن در حرف بای آغازش متمرکز است، زیرا با نخستین حرف و لفظ طبیعی بشر است و درب ورود به نفس ناطقه که الوهیت خدا در بشر است، یعنی علم او که عین وجود اوست، یعنی انسان در کلامش خلق می شود به موجودیت الهی به عنوان خلیفه او. از این منظر معنای قرآن ناطق نیز بهتر درک می شود. 33. کلمه وجود است و وجود کلمه است و بسم الله الرحمن الرحیم هم کلمه وجود است. درست است که انسان به واسطه اعمال و رفتارش خلق و کامل می شود، ولی در لحظه به لحظه این اعمال و رفتار و در تار و پود و ماهیت آنها کلمات و معانی حضور دارند و عامل انسانی اعمال و خلقت روحانی بشر از این بابت است، وگرنه آدمی حیوانی بیش نمی بود. به بیان دیگر تفسیر اعمال ما به ما احساس وجود یا عدم می دهند و نه خود اعمال به خودی خود. 34. بسیار تأکید شده است که در سرآغاز هر عملی بسم الله الرحمن الرحیم بر زبان آوریم و در به ورود به هر عملی را با این عبارت باز کنیم تا اعمال خلاق و وجود آفرین شوند، زیرا بسیاری از اعمال ما به راستی نابودی آفرین هستند. در آیات و احادیث آمده است که هر رزقی که نام خدا بر آن نباشد فسق است، یعنی باطل است. 35. اهل ذکر شدن و ذاکر بودن مقام خلاقیت و وجود است و اسمای الهی که به سر ذکر هستند جمله برخواسته از اسم رحمان و رحیم هستند، همانطور که همه سوره های قرآن با این دو اسم آغاز می شوند. 36. انسان ذاکر که در قرآن کریم انسانی است که حامل علم وحی می باشد، کسی است که بسم الله الرحمن الرحیم در نفسهای او جاری است و همه ذرات احوال و افکارش با اسمای الهی مشغول وجود یابی و درک و دریافت مقام خلافت اللهی خیش است. یعنی کلمات در روانش تبدیل به نور وجود می شوند و جانش چون رآکتور اتمی مشغول تبدیل عدم به وجود است در انفجارات نوری کلمات و اسمای الهی که جملگی در کارگاه بسم الله الرحمن الرحیم ممکن می شوند. 37. حال بهتر در میابیم که چرا انسان ذاکر دارای علم وحی است، زیرا وحی کلام خدا به انسان است و خداوند به واسطه اسمای خود در انسان ذاکر سخن میگوید و لذا انسان ذاکر محدث میشود و تا آنجا که لسان حق میگردد و قرآن ناطق. 38. آنچه که قوه تفکر نامیده می شود دیالوگ انسان و خداست و این دیالوگ جز از درب بسم الله الرحمن الرحیم در خود دریافت نمی شود. 39. بسم الله الرحمن الرحیم درب ورود انسان به خیشتن خیش است، پس درب معرفت نفس و حدیث نفس و عرفان نفس است، زیرا فقط به یاری و اذن هستی بخش میتوان بر هستی خود وارد شد و آن را شناخت، زیرا رحمان هستی بخش خداست و رحیم هستی یابی و هستی پذیری انسان به یاری اوست که تماماً جریان خودشناسی و عرفان است. 40. اگر عرفان همواره قرین عشق است، بدان دلیل است که متوسل به رحیم است و این است که انسان صاحب وجود یعنی عارف انسانی رحیم است و به همه مهر می‌ورزد، زیرا مهر از ویژگی وجود پذیری است و انسان به میزانی که وجود می‌پذیرد وجود می‌بخشد. آنکه مقام خلافت وجودی خود را یافت جایگاه رحمان و رحیم است در درجات. 41. بسم الله محال است، یعنی سمت و سوی خداوند حاصل نمی آید الا با توسل به رحمان و رحیم، ولی آیا این توسل همان بیان آن است که بسم الله الرحمن الرحیم را بر زبان آوریم؟ آری و نه. آدمی یا بایستی خود دارای قلبی رحیم باشد و یا در ارادت انسانی رحیم باشد تا بر اسم الله وارد شود، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند پیامبر اسلام را رحیم می‌نامد. 42. انسان رحیم کیست؟ انسانی است که بین خود و دیگری همواره دیگری را بر خود می‌گزیند، یعنی انسانی که خلافت پذیر است و دیگران را بر جای خود قرار می‌دهد و خود را بر جای دیگران، و این همان خلاقیت و الهیت است که در ذاتش حامل نور رحمانی و رحیمی است. 43. الله در ذاتش رحمان و رحیم است، یعنی وجود ذاتن بخشنده است، یعنی هستی بخش است، یعنی خلاق است. بنابراین امر خلقت امری نیست که به لحاظ زمانی دارای مبدأ و آغازی باشد و نیز دارای پایانی، هرچند که هر موجودی دارای مبدأ و معادی هست، ولی وجود چنین نیست و این سرمدیت آن است. 44. یعنی عشق و ایثار و خلاقیت عناصر ذاتی وجودند، همانطور که علم هم چنین است و همه اسمای الهی ذاتی اند و اضافه بر ذات نیستند. درک این مسئله در وجود شناسی و معرفت شناسی و خدا شناسی و خودشناسی امری حیاتی و واجب است. 45. سوره حمد اساسی ترین و واضح ترین شرح بسم الله الرحمن الرحیم است، چرا که نخستین آیه پس از بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین است که نشان می دهد رحمان و رحیم مربوط به امر آفرینش انسان است و تربیت انسان جهت وجود پذیری، و این در اسم رب متمرکز است و ربوبیت الله. به همین دلیل پس از حمد رب بلا فاصله توسل به رحمان و رحیم است و سپس توسل به مالک یوم الدین است، چرا که دین همان آداب و آیین و رسم وجود پذیری به واسطه انسان است و سپس عبودیت و استعانت از خدا در جهت طی طریق صراط المستقیم که کوتاه ترین راه رسیدن به وجود است، که به راستی به قول علی علیه السلام همان راه خودشناسی است، زیرا انسان جانشین خداست. پس خدا در انسان مقیم است، پس راهی کوتاه تر از خود به خدا نیست. یعنی انسان برای وجود یافتن بایستی به خودش رجوع کند که وجود در او به انتظار است، همانطور که در جای دیگری از قرآن آمده است که خداوند بر صراط مستقیم در انتظار من است، و این راه نعمانی رسیدن به وجود است که راه و رسم تقوا و گذشتن از خودهای بیرونی و دنیوی است که مکتب الفقر و فخرا می باشد، و در غیر این صورت انسان به غضب و قهر وجود و یا به ظلمت و تاریکی مبتلا می شود و از گروه مغضوبین یا ظالمین می شود. 46. به تجربه درک می کنیم که آدمی در مسیر رسیدن به وجود از طریق غیر خیشتن است که به غضب و قهر و عذاب و زلالت و هلاکت و نابود شدگی مبتلا می شود، همانطور که همه عذابهای آدمی در غیر و به واسطه غیر است. 47. برهایی از غیر جز به یاری نزول روحی از جانب خدا و یا عارفی واصل ممکن نیست. 48. بسم الله که به معنای سمت خداست در تعین وجودی همان امام معصوم یا عارفی واصل است که بچه الله هم نامیده می شود و نعمت الله و روح الله هم خوانده شده است که اسم الله است، همانطور که در قرآن می خوانیم که مسیح علیه السلام یعنی روح الله کلمی خداست. 49. پس بسم الله به معنای به سمت خداست و سمت خدا یکی از اولیای اوست، پس بسم الله یعنی به سوی یک انسان علیبار که رحمان و رحیم است در درجات. 50. پس بسم الله الرحمن الرحیم همان مکتب و مذهب امامیه و تشیع است، و بیهوده نیست که پیامبر اسلام صلی الله حضرت علی علیه السلام را شأن نزول قرآن خوانده است همچنین مخزن وحی، و همچنین خود علی علیه السلام خودش را نقطه بای بسم الله یعنی درب ورود به قرآن نامیده است که کتاب وجود یابی است، همانطور که در این کتاب آمده است که و اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندن آن کافی هستی. این آیه خطاب به مؤمنی است که از درب وجود امامش بر قرآن وارد شده است و مشغول وجود یابی است که عین وجود خانی می باشد. 51. در قرآن کریم می خوانیم که این کتاب مؤمنان را هدایت می کند و کافران را گمراه می سازد و منافقان را هم رسوا می نماید، که مؤمنان اهل امامت و تحت ارادت امامی زنده اند که بر نور قرآن وارد شده و لذا راه وجود را می یابند، ولی افراد فاقد امام یعنی کافران و منافقان در این کتاب جز تاریکی و رسوایی نمی‌یابند، زیرا از درب رحمان و رحیم وارد نشدند و فاقد اسم الله هستند و گویی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتند. 52. حال بهتر درک می کنیم تعین این آیه حیرت آور در قرآن کریم را که کلمت الله هیل اولیا به ترجمه تحت اللفظی و ساده معنایش این است کلمه خدا همانا علیها هستند، همانطور که یکی از این کلمت الله یا اسم الله در قرآن آشکارا عیسی مسیح علیه السلام است. 53. پس واضح شد که علی باران تعین و تأخیر بسم الله الرحمن الرحیم هستند و یا بسم الله الرحمن الرحیم تأویل علی و امامان است. 54. پس معنای وجودی بسم الله الرحمن الرحیم این است به سوی امام که رحمان و رحیم است، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعین و تجسم و شأن نزول مطلق بسم الله الرحمن الرحیم است. 55. در قرآن کریم آیه دیگری است که بیان دیگری از همین حقیقت مذکور است که علیین کتابی نوشته شده هستند، یعنی علی باران یا علیها قرآن ناطق و کتاب زنده اند، همانطور که در حدیث مذکور از علی علیه السلام عین همین حقیقت اقرار شده است که کل قرآن دستور حمد و آن در بسم الله الرحمن الرحیم و آن در بای بسم الله متمرکز است و من نقطه بای بسم الله هستم. 56. در قاموس قرآن و لغت عرب کتاب به معنای نامه است، یعنی قرآن یک نامه است، همانطور که هر سوره ای از آن هم به مثابه یک نامه جزئی از یک نامه کلی است. اصلاً کاتب در عربی به معنای نویسنده نیست، بلکه به معنای نام نویس است. حال این نامه یعنی قرآن و سوره هایش به چه کسی نوشته شده و برای چه کسی فرستاده شده است؟ البته نام رسانش شخص رسول است، ولی آیا برای چه کسی به طور اخص این نامه فرستاده شده است؟ این همان معنای شأن نزول کلی قرآن است که علی علیه السلام است، که البته علی علیه السلام هم این کتاب و پیامش را به مؤمنانش میرساند تا کتاب وجودشان را بخوانند و وجود یابند، همانطور که خود علی نخستین وجود یافته از این نامه است و لذا موجود یکی از القاب علی علیه السلام بوده است، مولای موجود. 57. و اما این نامه آدرس هم دارد، به چه کسی برسد؟ به اسم الله الرحمن الرحیم برسد، بلذا هر سوره ای دارای این آدرس و نام گیرندش می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم که به چسبیده به نام گیرندش که اسم الله الرحمن الرحیم است، که همون در درجه اول علی علیه السلام است و علیین دورانها و امامان، چه امامانی که دارای نص امامت و عصمت ذاتی و مادرزادی هستند و چه آنان که به واسطه عرفان نفس و جهاد اکبر به امامت و عصمت اکتسابی رسیدند که خلع غیبت امام را قبل از ظهورش جبران می کنند. اینان همان به بسم اللهی هستند. آیا نه این است؟ 58. اینک بهتر میتوان این دعوی پیامبر اسلام صلی الله را تصدیق کرد که میفرمود علی علیه السلام را جز من و خدا نمیشناسد. در جایی دیگر میفرماید اگر علی علیه السلام را آنگونه که هست معرفی کنیم، او را همچون مسیح علیه السلام به عنوان خدا یا پسر خدا میپرستند. و یا این کلام امام سجاد علیه السلام که فرمود اگر آن رازی که در نزد ماست آشکار کنیم ما را به عنوان بت پرست سنگسار می کنند. آن بت همان بت اسم الله و کلمت الله است، تجسم بسم الله الرحمن الرحیم. 59. اینک به وضوح باور می کنیم معنای بای بسم الله را که همان علی است و علی باران که مجذوبان در ولایت علی هستند همچون سلمان ها، که خود فرمود ای مؤمنان از من اطاعت کنید تا چون من شوید همانطور که سلمان شد، یعنی یکی از علیین شد و بی بسم الله گردید، یعنی مخاطب و شأن نزول قرآن شد و وجود یافت، و هر که وجود یافت قرآنی می شود زیرا قرآن کتاب وجود است و همچون وجود دارای صفات ذاتی وجود است، یعنی کریم، حکیم، مجید، عزیز و علی و عظیم، همانطور که علی هم در قرآن دارای این صفات است: علی العظیم، کبیر، علیم، حکیم، عزیز. و آنگاه میگویند پس چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده است؟ آری، نام نژادی او در قرآن نیامده است، ولی نام نژادی او آمده است. 60. این نجات پرستی عربی و قریشی و هاشمی نیست، بلکه انسان پرستی است. نه انسان پرستی انسان، که انسان پرستی خداوند. مگر نه این است که خداوند به همراه ملائک بر انسان صلوات می کند و به خودش تبریک می گوید و می گوید که خدا به واسطه خلقت انسان افزون آمده است. فتبارک الله. و این است عشق که فقط از آن اوست. خدا پرستی انسان یک تجارت است و نه عشق، زیرا بدین طریق هستی جاوید می‌یابد. 61. پس در حقیقت قرآن نامی از جانب خداست که به نام رسانش محمد صلی الله داده تا آن را برساند به دست علیین، یعنی معنای فارسی بسم الله الرحمن الرحیم در تعین و مصداقش این است: برسد به علی. 62. و این نامه هم فقط به دست علی ها می رسد و آنها قادر به گشودن این نامه هستند ولا غیر، و اینها می دانند که این نامه مختص خود آنهاست زیرا اسم الهی خود را می دانند. 63. خود علی علیه السلام میگوید که بی بسم الله منم. امام باقر علیه السلام که شکافنده علوم قرآنی است نیز اصلا میگوید که به در الفبا علی است که حرف اول الفبا میباشد. و این که چرا بر جای حرف دوم نشسته است این است که آ در الفبا وجود محمد صلی الله، یعنی نام رسانه است، یعنی این نام اول به دست محمد رسیده و سپس به دست علی علیه السلام که به است. 64. ممکن است گفته شود که بسم الله یعنی به نام خدا، پس بی بسم الله ربطی به این حرف ها ندارد و این حرف ها سفسطه است. ولی اگر اندکی دقت کنیم درک می کنیم که این یک استفاده سهوی است. اگر ذکر نام خدا منظور باشد، در بالای هر نامه و یا در آغاز هر کاری بایستی بگوییم یا بنویسیم الله یا الله الرحمن الرحیم و همین، نه بسم الله و نه حتی اسم الله و غیره. آیا متوجه می شوید؟ نکته بسیار ساده است که سهو گردیده است از فرط بی معرفتی در حق معنای این سخن. 65. پس واضح شد که بسم الله یعنی به کسی که اسم الله هست، یا به کسی که سمت الله هست، یا به کسی که کلمت الله هست. کلمت الله هیل اولیا، آیا نه این است؟ 66. علی کلمی خداست، این یعنی چه؟ و یا مسیح کلمی خداست، یعنی چه؟ این هر دو در قرآن آمده است. 67. علی علیه السلام یا مسیح علیه السلام خدا نیستند، بلکه کلمت الله هستند. این است هزار نکته باریک تر زمو که برخی در مسیحیت و برخی هم در اسلام به دلیل عدم درک این حقیقت بغایت لطیف و عادی دچار گمراهی شده و مسیح و علی را خدا پنداشتند، که البته خیلی هم مقصر نیستند، زیرا این رازی بغایت دقیق و عارفانه و عاشقانه و ظریف است، همانطور که در قرآن کریم آمده است که آنهایی که کسی را همچون خدا قرار دادند، خداوند ناظر و حاکم بر احوال آنهاست. پس می‌بینیم که خود خدا هم از این سوء تفاهم بشری خیلی غضبناک نیست و مشکل معرفتی بشر را درک می‌کند، زیرا خدای بشر است و سختی درک راز کلمت الله را برای بشر می‌داند و ارحم و راحمین است. 68. درک کلمت الله به مثابه درک مغز و قلب و روح توحید و مکتب متعالی وحدت وجود در عرفان اسلامی و عرفان همه مذاهب توحیدی است، که عدم درک این راز در طول تاریخ فتنه ها آفریده و خونهای ناحقی را بر زمین ریخته است که در رأس این خونها همانا خون امامان و عارفان واصل است که خود مظاهر کلمت الله هستند و بای بسم الله و قرآن ناطق و محل ظهور الوهیت پروردگار و ربوبیت اویند.